بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 6-10-89.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد تبعیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی بود. مرحوم آقای صدر سه وجه برای تبعیت ذکر کردن و اونها رو بررسی کردن. وجه اول وجه آقای خویی بود که صحبت در موردش گذشت. وجه دوم و چیزی که در واقع خود ایشون ذکر کردن و گویا در درس ایشون این وجه رو اختیار کرده بودن، و وجه سوم وجهی هست که در تقریرات آقای هاشمی ذکر شده، علل قاعده در خارج از بحث ایشون فرمودن، به خاطر همین در تقریرات آقای حائری نیست. این وجه دوم و سومی که ایشون ذکر کردن این مقدار مشوش هست. چکیده این دو قسمت رو آقای حائری در متن تقریرات و حاشیه تقریرات ذکر کرده. من بیشتر بر طبق کلام آقای حائری مطلب رو دنبال میکنم. البته آقای حائری هم از تقریرات آقای هاشمی نقل میکنه، ولی خب کلام رو مشوش یه مقداری هست. کلام آقای هاشمی در تقریرات اون کلام رو عوض میکنه و یه مقداری اشکالات بحث رو برطرف میکنه.
قبل از این وارد بشیم، آقای
خوی قائل به
عدم تبعیت
هستند.
عدم تبعیت در حجیت،
یعنی اگر از حجیت افتاد مدل مطابقه مدل التزامی از حجیت میفته دیگه.
چرا محمود شیطت که چند تا وجهی که ممکنه برای عدم تبعیت
اون اشتباه چاپی بود، اون گفتیم اشتباه چاپی بود. کلمه تبعیت به جای عدم تبعیت باید تبعیت گذاشته بشه. اون نسخه دعای هاشمی غلط، سهو لسان آقای هاشمی هست در این قسمت. خب محصل فرمایش تقریب دوم این هست که دلالت التزامی دو قسم داریم: دلالت التزامی لفظیه و دلالت التزامی عقلیه. این تقریب دوم در مورد دلالت التزامی عقلیه است. در دلالت التزامیه عقلیه ما در واقع یک دال و دو مدلول نداریم. لفظ دال باشد و معنای مطابقی و معنای التزامی مدلولان آن باشد. نه، یک دال داریم که مدلولی داره و یک دال دیگر داریم که اون هم مدلولی داره. دال اول ما لفظه، این دلالت میکنه بر معنای مطابقی. دال دوم ما خود معنای مطابقیه که دلالت داره بر معنای التزامی. چون ملازمه خارجی وجود داره بین معنای مطابقی و معنای التزامی، اون معنای مطابقی تحققش کاشفیت داره نسبت به معنای التزامی. بنابراین وقتی مطلب روشن شد، روشن میشه که در ما نحن و فیه نمیتوانیم دلالت التزامی رو با سقوط دلالت مطابقی از حجیت حجت بدانیم، چون شما دال بر مدلول التزامی چیست؟ اگر دالش لفظ مدلول لفظی که متکلم به کار برده هست، فرض اینه که اون لفظ دال نیست. اگر مدلول معنای مطابقی میگید، معنای مطابقی معلوم نیست تحقق داشته باشه. معنای خوب مطابقی ممکن، چون ممکنه متکلم اشتباه کرده باشه، یا حتما اشتباه کرده. جایی که حتما اشتباه کرده که دیگه واضح تر، در جایی که قطعا اشتباه کرده اون مدلول مطابقه وجود نداره، یا حتما اشتباه کرده یا حجیت لااقل نداره. اون چیزی که سبب میشه ما مدلول دلالت مطابقی رو از اعتبار بندازه، یا علم به کذب بشه، یا اینکه مثلا طرف علم اجمالی به کذب قرار گرفته. مثلا اگر علم به کذب داشته باشیم که اصلا مدلول مطابقی قطعا وجود نداره، وقتی قطعا وجود نداره دال وجود نداره دیگه. اگر نه، مدلول مطابقی محتمل باشه تحقق داشته باشه، علم به کذبش نداریم، علم به کذبه، ولی خب دلیل مثبت هم نداریم. پس دال بر مدلول التزامی که خود معنای مطابقی هست، نه حقیقتا و نه تعبدا ثابت نشده. حقیقتا که روشنه، چون نمیدونیم خبر مطابق واقع هست یا نیست. تعبدا هم این هست، فرض اینه که دلالت مطابقی از حجیت افتاده. پس اصلا دال بر مدلول التزامی نداریم تا بحث کنیم که حجت هست یا حجت نیست. این تقریب دوم. تقریب دوم را آقای صدر جوابی میدن که محصلش این هست که مدلول مطابقی به وجود الواقعی، معنای مطابقی به وجود الواقعی ملازمه داره با معنای التزام. این ملازمه سبب میشه که دال بر معنای مطابقی دال بر دوم هم باشه، دال بر ملزوم دال بر لازم هم هست، و همون درجه کاشفیتی که نسبت به معنای مطابقی هست، همون درجه کاشفیت نسبت به مدلول التزامی هم هست. البته این درجه کاشفیت نسبت به مدلول مطابقی از حجیت افتاده. چه وجهی داره نسبت به مدلول التزامی ما بگیم از حجیت میفته؟
کجای کلام قائل رو جواب میده؟
کلام قائل این بود که میخواست بگه دال بر مدلول التزامی وجود نداره. اون میگه، این در واقع در پاسخ میگه نه، دال بر مدلول مطابقی خودش دال بر مدلول التزامی هم هست. در واقع این که شما میگفتید که لفظ دلیل ما دال بر مدلول التزامی است، نه، لفظ دلیل ما دال بر مدلول التزامی هست. مجرد این که ملازمه یک امر واقعی هست، این باعث نمیشه که لفظ ما دلالت نکنه. لفظ ما به تبع ملازمه واقعیی که بین معنای مطابقی و معنای التزامی هست، بر معنای التزامی هم دلالت میکنه. پس بنابراین اون کسی که داره خبر میده از ملزوم، خبر از لازمش هم میده. فرض کنید حالا اینجوری من بگم، ببینید در مواردی که کسی اقراری میکنه و این اقرار یک لازمه ای داره، فرض کنید این اقرار
حقیقت
خود اقرارش حجت نباشه. لازمه ای که خود اون طرف هم توجه به این لازمه نداره. توجه به لازمه هم نداشته باشه، باز کاشفیت داره از اون لازم. مجرد این که حالا اقرار نگید، فرض کنید که به طور عام اقرار، حالا اقرار خصوصیت نداره در این بحثی که میخوام بگم، یک شهادت یه بنده خدا میده، این شهادت نسبت به مدلول مطابقی حجت نیست، چون مثلا تعدد معتبره نسبت به مدلول التزامی، ولو مدلول التزامی عقلیه، کلامش کاشفیت داره. یعنی ما از همین کلام میفهمیم که اون لازمه تحقق داره، ولو خود متکلم هم ملتفت نباشه. لازم نیست متکلم ملتفت باشه تا کلامش کاشفیت داشته باشه. کاشفیت کلام فرع علم مخبر به ملازمه نیست.
کاشفش
دقیقا
همین
لحظه
مدلول
مطابقی هر دوش کاش
اینجوره
پس اونه، ولو اونه نداره، ولو مدلول التزامی هم دخالت داره در اینکه این کاشفیت تحقق پیدا کنه، مدلول مطابقی. ولی اون ملازمه واقعیه که وجود داره که من به اون ملازمه واقعیه اعتراف دارم، من مخبر الی، مخبر الی وقتی اون ملازمه واقعی رو میداند، در نتیجه اون چیزی که من رو به ملزوم میرسونه، من به لازمم میرسونه دیگه، قهریه دیگه. اون چیزی که من نه وقت فرض اینه که واقعا میرسونه، ولی حجت نباشه. این کاشفیت داره، ولی این کاشفیت حجت نیست. حالا اجازه بدید من اینو دم صحبت میکنم.
دلالت مطابقی هست الان هم، ولی حجت،
بله دلالت مطابقی هست، ولی این دلالت مطابقی حجت نیست. حالا ما در موردش صحبت میکنیم. یعنی در واقع دلالت مطابقی سبب دلالت التزامی میشه، نه حجیت دلالت مطابقی سبب بشه که دلالت التزامی تحقق پیدا کنه. همین که دلالت التزامی وجود داره، این معناش اینه که داله داره و مدلولی داره دیگه. دالش که این لفظ هست، مدلولش هم وجود داره. خب حالا اینو در موردش صحبت میکنیم در مورد تقریب. اجازه بدید تقریب سوم رو هم ذکر کنم، بعد برمیگردم به تقریب دومی که آیه تمام است یا تمام نیست صحبت کنم. آیه صدر تقریب سومی رو ذکر میکنن، میفرمایند که تقریب سومی که برای تبعیت هست اون این هست: نکته حجیت دلالت مطابقی، اصلا نکته حجیت دلالات، اصالت عدم الکذب یا اصالت عدم مخالفت ظاهره. بعدی کذب به معنای عامی که شامل اشتباه هم میشه، یعنی مخالفت خبر با واقع، یعنی اصل، یعنی اصل اولی که یک راوی که صادق هست و صدوق هست اون اینه که اشتباه نکرده باشه، دروغ نگفته باشه، امثال اینها. اگر حالا ما فهمیدیم که راوی در دلالت مطابقی اشتباه کرده، در دلالت مطابقی اشتباه کرده یا مخالفت ظاهر اراده کرده، مخالفت ظاهر اراده کرده، حالا اگر در مورد مدلول التزامی یه همچی اشتباهی ازش سر زده باشه، نسبت مدلول التزامی هم اشتباه سر زده باشه، اشتباه تازه‌ای نیست، اشتباه بیشتری نیست، کذب زائدی نیست، مخالفت ظاهر بیشتری نیست. بنابراین ما نکته‌ای برای حجیت مدلول التزامی وجود نداره، چون نکته حجیتش این بود که اگر ما مدلول التزامی رو حجت نکنیم باید ملتزم بشیم که راوی اشتباه کرده، راوی مخالفت ظاهر اراده کرده، در حالی که مثلا اصل این هست که راوی اشتباه نکرده باشه، مخالفت ظاهر اراده نکرده باشه، در حالی که ما اینجا یک مخالفت ظاهر بیشتر یا کذب بیشتر در کار نیست. استاد مدلول التزامی یعنی اگر یک اشتباه هست، این اشتباه دو تا اثر داره، یعنی یک اشتباه اینجور نیست که دوبار اشتباه کرده. یه فرض کنید که متکلم میگه که این لباس نجسه چون با بول اصابت کرده، ما فهمیدیم نه با بول اصابت نکرده، مثلا آبی بوده زرد رنگ، اون خیال کرده که این بوله. اینجا اگر نجس نباشه، نجس نباشه، دو تا اشتباه نکرده، یه اشتباه بوده، این دو تا اخبار رو به دنبال آورده، این دو تا اخبار ناشی از یک اشتباهه. لازم نیست ما بگیم متکلم دو بار اشتباه کرده، نه، یه بار اشتباه کرده، این اشتباهی سبب شده که دو تا اخبار بکنه.
یعنی منظور
التزامی مندک
در
متن مطلقه مونده، حالا تعبیرات مندک و اینا رو تعبیر نکنید، بحث این هست که نه، من حالا من هنا یظهر که آقای سعد میگن که اگر دلالت مطابقی از نوع دلالت لفظیه باشه تابع نیست، تابع نیست، دلالت التزامیه از نوع دلالت لفظیه باشه تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست، ولی اگر دلالت التزامیه از نوع دلالت عقلیه باشه تابعه، چون اگر از نوع دلالت لفظیه باشه به طوری که یک ظهور جدیدی برای کلام ایجاد کنه، یک ظهور مستقل ایجاد کنه، خب اگر مخالفت این ظاهر اراده شده باشه، یک به اصطلاح مخالفت ظاهر جدید هست و این مخالفت ظاهر جدید خلاف اصل بیانه، اون چیزی که ملازمش بیل ملخص باشه،
بازم بالاخره ملازمه، یعنی او هم عقدی هست، حالا نه به من،
نه، ولی به هر حال،
یعنی هیچ
بله. حالا اجازه بدید من توضیح میدم این مطلب. خب حالا من این فرمایش آقای سعد هستی ادامه ای داره بین دلالت تزمنیه، هم بحثایی داره که اون رو میذارم بعدا در موردش صحبت میکنه. ایشون در واقع میگن که چون ملاک حجیت دلالت التزامی و از دلالات اصلا اینه که اصل این هست که متکلم کذبی ازش سر نزده باشه، اصل این هست که متکلم عرض کنم خدمت شما مخالفت ظاهر اراده نکرده باشه. کذب که میگیم یعنی آخه کذب گاهی اوقات به معنی تعمد کذب به کار میبریم، گاهی اوقات کذب یعنی مخالفت خبر با واقع، کاذب بودن اصل اینه که کلام من کاذب نباشه، یعنی مخالف واقع نباشه، ولی خودم ندونم، اونجا مراد از کذب این معناست، نه اینکه عمدن بخوام کذب انجام بدم. خب در جایی که دلالت التزامی یک دلالت لفظی است، این یک مخالفت ظاهر بیشتری است، چون دو تا ظهور داره، کلام هم ظهور داره در معنای مطابقی، هم ظهور داره در معنای التزامی. ظهور در معنای مطابقی موافق واقع نیست، ولی ظهور در معنای التزامی باید بگه موافق واقع. اگر این ظهور رو بگه موافق واقع نیست، یک مخالفت ظاهر شدیدتری مرتکب شده. خب این فرمایش آقای سطر، اما اگر عقلی باشه نه، چون ظهور جدید ایجاد نمیشه، ظهور جدید ایجاد نمیشه، و ظهور جدیدی که ایجاد نشود، بنابراین عدم تبعیت اینجا همچین. خب این فرمایش آقای فجر، اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که شما می‌فرمایید دلالت‌ها دو نکته وجود داره در موردش، یکی اصالت عدم الکذب، یکی اصالت عدم مخالفت ظاهر. آیا واقعا، حالا به دو سه تا تقریب ما در مورد کلام ایشون پاسخ میدیم، روح اینا شاید به یه جا برگرده. نکته، حالا اینجوری عرضم، نکته اول این که ایشون میفرمایند که اصل، یعنی نکته حجیت اماره این هست که اصل عدم کذب راوی است یا عدم مخالفت ظاهرشه. نه، کی گفته اون نکته حجیت اینه؟ نکته حجیت اینه که کاشف مطابق مکشوفش باید باشه، کاشف مطابق مکشوفش، این که کشفی که یک شی داره، این کشف باید مطابق مکشوفش باشه. این که کشف مخالف مکشوفش باشه، کاشف با مکشوف، این خلاف اصله. و فرض اینه که شما اینجا میگی دو تا کشف وجود داره، یک کشف نسبت به مدلول مطابقی، یک کشف نسبت به مدلول التزامی. اگر دو تا کشف وجود دارد، چرا به چه وجهی شما میخواید بگید که کاشف اینجا اصالت تطابق کاشف و مکشوف ملاکه، و این ملاک هم موجود هست، هم نسبت به مدلول مطابقی، هم نسبت به مدلول التزامی. نسبت به مدلول مطابقی این ملاک از اعتبار افتاده، چرا از نسبت به مدلول التزامی از اعتبار بیفته؟ فرض اینه که شما خب قبول دارید که خود لفظ کاشف نسبت مدلول التزامی هم هست دیگه، اصل این رو پذیرفتید، چرا شما میگید که نکته حجیت، نه نکته کشید حجیت کاشفیته، کاشفیت موجوده، اینم باید حجت بشه.
یعنی یک
بله، این کاشفه به نسبت به دو تا مکشوف داره، نسبت مکشوف اول از اعتبار بیفته، چرا نسبت مکشوف دوم از اعتبار؟
نه، بچه حجیت این کاشفیت،
خود کاشفیت،
نه خود کاشفیت
نفیده
نمیتونه وجه حجیت خودش باشه.
چرا نمیتونه؟
نه
کاشفیت نداره، اونجا کاشفیت نداره، نه کاشفیت به اون مقداری که بنده حجیت بشه نیست. اگر کاشفیت به مقدار حجیت بشه اون حجیتی بود. فرض اینه که طریقیت تمام لله، چرا نمیتونه؟ اصلا اماره یعنی طریقیت تمام لله، نه چون کاشفی کلامش، نه اون نکته میشه که بنگ کاشفیت قوی بشه، درجه کاشفیت قوی، اون درجه ای که در کاشفیت خبر ثقه هست، اگر در خبر غیر ثقه هم بود اونم حجت میشه، ولی نیست. کاشفیت به اندازه ای که در خبر ثقه هست نیست، به اون درجه کاشفیتی که
خبر ثقه ای باشه، ولی ما فرقی نداشته باشیم که اشتباه هست، کاشفیت نداشته باشه اون چطوری؟
خب بله. حالا اجازه بدید این بحث رو من صحبت میکنم، اجازه بدید. یه نکته. نکته دوم این که شما اومدید فرق گذاشتید، میگید اصل عدم کذب راوی است. حالا به تعبیر دیگه، حالا من اون تقریب اول بده تکمیل کنم. ببینید شما این که میگید اصل عدم این که راوی اشتباه نکرده باشه، یا این که راوی مخالفت ظاهر اراده نکرده باشه، اصل این هست، آیا اینا دخالت داره در ملاک حجیت؟ اینه که راوی در نسبت به اون مکشوف التفات داشته باشه، یعنی مخالفت اشتباه نکردن و مخالفت ظاهر اراده نکردن فرقش با جایی که دلالت عقلیه هست فقط در اینه که در دلالت عقلیه متکلم به این کشف توجه نداره. مجرد این که متکلم توجه پیدا میکنه، این توجه پیدا کردن دخالت داره در ملاک حجیت؟ یا ملاک حجیت اینه که چون معمولا کلام انسان مطابق واقعه، این رو معتبر دونسته شده. حالا اینکه من بدانم که این دلالت التزامی وجود دارد یا وجود ندارد، اون دخالت نداره. یعنی فرق بین اون ملاکی که آقای صدر مطرح میکنه با ملاکی که ما عرض میکنیم فقط در این نکته است که اون ملاکی که ایشون ذکر میکنه در جاهایی هست که متکلم به اون مدلول مورد نظرش توجه داره. ولی آیا توجه متکلم طریقیت کلامو بیشتر میکنه، اعتبار به کلام بیشتر میده؟ اون توجه چه دخلی در این بحث داره که شما ملاک رو میگید عدم اشتباه کردن راوی؟
همین میتونه ملاک برای حجیت
بخشیدن باشه. بحث این هست چون توجه داره حجته. آخه توجه داشتن راوی به این کاشفیت و توجه نداشتنش درجه کاشفیت تغییر میده چیه؟ این که شما
منظور
مگه بحث در این هست که ملاک حجیت طریقیته، یعنی ما رو در واقع میرسونه،
نه اراده
که طرف اراده کرده یا اراده نکرده، نه که توجه داره یا توجه نداره. وقتی ملاک کاشفیت هست، فرقی بینه این که این کاشفیت رو من متکلم بهش التفات داشته باشم یا التفات نداشته باشم. یه نکته. خب این یک پاسخ. پاسخ دو، حالا من اینا رو اجازه بدید بحث که به جایی برسه شاید روشن‌تر بشه نکات بحث. عرض من هست نسبت به کلام آقای صدر. نکته دوم این که شما می‌فرمایید که مخالفت ظاهر نباید شده باشه، که متکلم یک ظاهر اراده کرده باشه، مخالفت این ظاهر اراده کرده باشه خلاف اصله. که مخالفت ظاهر خلاف اصله به چه معناییه؟ مخالفت ظاهر اصلا خود این که آیا اصل عقلایی هست؟ چرا ظاهر باید مطابق واقع باشه؟ که ظاهر مطابق واقع باشه چون ظاهر کاشفیت داره. اصل عدم مخالفت ظهور کلام هست، خودش خصوصیتی توش نخوابیده. مخالفت ظاهر به منات کاشفیته. یعنی این که ما میگیم اصل مطابقت ظاهر با واقع، ظاهر کلام با واقع هست، نباید به منات کاشفیت ظاهره. ولی ظهور یک ویژگی خاصی نداره، ظهور از آنجایی که از مصادیق کاشف هست و اصل این هست که کاشف با مکشوفش مطابقت داشته باشه، از این باب هست که اصل عدم مطابقت ظاهره. حتی اون طرفش هم در واقع، حالا ما در مورد کذب ممکنه به این روشنی نباشه، در واقع کذب هم همینه، این که اصل این هست که متکلم اشتباه نکرده باشد، اصل عدم اشتباه راوی، چون اشتباه نکردن ندرتا اتفاق میفته. یعنی اون نکته اصالت عدم کذب به جهت کاشفیت هم اصل عدم کذب و هم اصل عدم مخالفت ظاهر، هر دو به منات این که کذب راوی نادر اتفاق میفته. مخالفت ظاهر نادر اتفاق میفته. در بقیه کاشف هم نکته همینه، یعنی نکته واحدی وجود داره، اون نکته واحد این هست که کاشفیت نوعیه وجود داره و این اختصاص به اینا نداره، در سایر کواشف هم هست. چه خصوصیتی داره این دوتا رو که شما ذکر کردید؟ این هم به این برس کردم، این بیان و بیان اول روحن یکیه، ولی یه مقداری نکته بحثش مختلفه. این هم نکته، ولی اصل قضیه، حالا اینا اشکالات در واقع تا حدودی شکلیه، ولی اصل قضیه اینه که اساساً ببینیم کاشف وجود داره یا وجود نداره. این که شما میفرمایید کاشف وجود دارد، این رو از اول بررسی کنیم. ایشون میگه موضوع حجیت کاشفیت هست و کاشفیت نسبت به مدلول التزامی هم هست، نسبت به مدلول مطابقی هم هست. این رو ما بررسی کنیم، به نظر میرسه کاشفیت یعنی چی؟ حالا اول این مطلب رو من عرض بکنم. یه موقعی شما میگید که چون معمول خبرها مطابق واقع هست، ما خبر رو حجت قرار میدیم ولو در مواردی که قطع داریم خبر مخالف واقع، قطع داریم مخالف واقع، این اشکالی نداره از باب حکمتن، چون غالباً اخبار مطابق واقع هست، اگر قرار باشه فقط در دایره اخبار مطابق واقع یا حتی اخبار مشکوک المطابقه حجیت قرار داده بشه، مشکلاتی پیش میاد، سنگ و سنگ بند نمیشه و امثال اینها، سوء استفاده، اشتباه مکلفین در تطبیق زیاد پیش میاد، شارع اختصاص نمیده به مواردی که این ملاک وجود داره ولو احتمالا، در یک دایره وسیع‌تری اون رو حجت میکنه. این موقع اینجوری هست. اگر به این نحو باشه، حتی با علم به چیز هم باید حجت باشه، خصوص یک خبر. حالا ما بحث تعارض نمیگیم، تو این بحث ما این توجه دارید، این بحث ما اختصاص نداره به جایی که متعارض این باشه، جایی که یک خبر خاص هم در مدلول مطابقی از حجیت بیفته، صحبت اینه هست که در مدلول التزامی هم از حجیت میفته یا نمیفته. نقضایی که آقای خویی ذکر میکرد، بعضیشون به بحث تعارض و اینها رفت نداره، چون این بحث کلیه. بحث اینه، شما میگید که مدلول مطابقی به دلیل علم تفصیلی به کذبش از حجیت میفته. چرا از حجیت میفته؟ اگر ملاک طریقیت در نوع موارد، طریقیت نوع موارد با اینکه در خصوص این مورد علمی که از داشته باشیم که از بین نمیره، خب در نوع موارد طریقیت داره، خب اینجا طریقیت نداشته باشه، طریقیت در خصوص این مورد که موضوعیت نداشت، پس طریقیت در نوع موارد اگر ملاک باشه با علم به کذب هم نباید از اعتبار بیفته. خب همین صحبت سر همینه، وجه ملاک حجیت شارع طریقیت نوعیه به این معنا نیست، اولا اگر طریقیت نوعیه باشه باید با علم به کذب هم حجت باشه. اغلاییش هم این، نه اغلاییان اینجوریه ملاک حجیت، نه شرعن این شکلیه. به خاطر همین هیچ کس با علم به کذب اینها رو حجت نمیداند. ملاک چیه؟ ملاک اینه که چون نوعاً مطابق واقع هست، اون غلبه مطابقت ما رو در این مورد هم برای ما ظن نوعی ایجاد میکنه، ظن نوعی در خصوص این مورد حاصل میشه و الا اگر غلبه مصادفت در نوع موارد نخواد ظن نوعی در خصوص مورد ایجاد کنه، نفس غلبه مصادفت باعث باشه که در تمام موارد بخواد حجت باشه، باید با علم به کذب خبر هم خبر رو شما حجت بدانید، در که شما قائل حجیت نیستید و درست هم هست. اگر چنین هست، این قلمه مصادفت، این قلمه مصادفت با علم به کذب از اعتبار میفته. به چه خاطره؟ به خاطر اینکه دیگه جایی که علم به کذب دارید اون قلمه مصادفت خبر با واقع تأثیر در زناوری ندارد. این نکته نسبت به مدلول التزامی هم هست، این نکته نسبت به مدلول التزامی هم هست. چه مدلول التزامی لفظیه باشه، چه مدلول التزامی عقلیه باشه، بلکه چه مدلول مطابقی تابعه باشه. عرض کردم بحث ما گسترده تر از مدلول التزامیه. اگر مدلول اصلا مطابقی باشه صریحا لفظا ذکر بکنه، مثالی که من عرض میکردم، اگه اینجور بگه، بگه آقا این لباس نجس است چون بول بهش اصابت کرده، اینجا دو تا کلام گفته، گفته اول نجسه، ثانیا بول بهش اصابت کرده، و این اخبارها هم تابع هم هست. یعنی چی؟ یعنی منی که میگم این نجسه چون دیدم بول بهش اصابت کرده میگم نجسه، اخبار من به نجاستش در فرضی هست که اخبار میدم به اصابت بول، ولی اگر اخبار به نجاست به اصابت بول ندم اخبار از نجاستش هم نمیدم. این اخبار من وقتی تابع هست و مضیقه، میگم به شرطی که اخبار بر نجاست اصابت بول بدهم و اخبار من بر نجاست بول مطابق واقع باشد، با این شرط این نجس است، بر فرض عدم اصابت بول به این لباس من اخبار به نجاست نمیدم. وقتی چنین است، اینجا این اون نکته‌ای که شهید صد مطرح میکنن که اینجا نسبت به مدلول التزامی مخالفت ظاهر بیشتری نیست، مطلب صحیح میشه. یعنی مخالفت اصل بیشتری نیست، درسته. چه مدلول التزامی لفظیه باشه، چه مدلول التزامیه عقلیه باشه، بلکه چه مدلول التزامی نباشه، مدلول مطابقی تابعه باشه. چون نکتش چیه؟ نکتش اینه که من دوتا اگر اشتباه کرده باشم در اخبار اولم، این که اخبار دوم مطابق واقع نباشد اشتباه بیشتری نیست. دوتا، چون یک مطلب واحد دوتا اخبار رو به دنبال آورده. من این دوتا رو ناشی از این بوده چون دیدم که بول اصابت کرد، رؤیت من نسبت به اصابت بول منشأ دوتا اخبار شده، اخبار این که اولا بول اصابت کرده، ثانیا نجسه. اون منشأ اگر لازم نیست من دوتا اشتباه کرده باشم، اصل اینه که متکلم اشتباه نکرده باشه، اصل اینه که دروغ نگفته باشه. عرفن هم اینجا دوتا دروغ حساب نمیشه، اینجور نیست که بگن طرف دوتا دروغ گفته، این دوتا کلام رو مرتبط به هم میبینن. یعنی در واقع ببینید، حالا من مطلب رو اینجوری عرض بکنم، یه نفر اگر بگه که آقا من، یه نفر دروغ بخواد بگه من دیدم که بول به این لباس اصابت کرد و نجس شد، این لباس نجس است چون بولش اصابت کرده، دروغ گفته باشه. اگر دروغ گفته باشه اینجا دو تا دروغ حساب میشه، یک دروغ حساب میشه؟ اینجا دو تا دروغ حساب نمیشه، یه دروغه.
این نتیجه گیریش مغالطه آمیز باشه.
یعنی چی؟
یعنی حدثی که بده تو این نتیجه
گیریش حدث خاصی نداده. این بحث اینه، یعنی حتی اگر اونم نمیگفت، میگفتش که اگر فرض کنید اون میگفت فقط بول بشه حسابات کرد
این لباس این ولی بول حسابات کرد این بغل لباس هم
نه اون یه چیز دیگه است این اون خود اصلا جایی که ملازمه نداره شما فرض میکنید ملازمه نداره ولی همجوری یه چیز دیگه ای که ملازمه نداره هم گفته نه چایی برمونه ای بردن این کمی بینه ما رو خراب کرد
یه از گذشت دیالا
حالا ادامه بحث رو انشالله فردا دنبال میکنیم این یه ردی جنبندیه فردا هست امشب انشالله اون بحث کلام آقای سعد رو ملاحظه بفرماییم همون بحث چیز دیگه بحثون فی شرح الوروت الوسقا آجز کسی که عرض کردم این بحثش رو ببینیم اللهم صل على محمد و آل محمد حالا من اونا رو بخواب فردا بحث کنم در مورد تعارض حالا فعلا من صورت علم تفسیری گفتم بعد تعارض رو فردا عرض میکنم صبح دوتا چای خورده بودیم دیگه دارن من یه چایی مون تموم شد گفت نه خونه هم همونه یه دونه بود خورده بود هسته شما در
دلالت فرق دلالت لفظی عقلی گفتیم این جزء
اشتری به این کلام آقای
من نفهمیدم این یه تقریبی ظاهرا شده تا
فردا فردا اینا توضیح میدم حالا بیا الان کمی دیگه سینم به هم بخت